ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گروه خلافت اسلامی یک گروگان بریتانیایی را سر برید. درگیری‌های سنگین در اطراف شهر کوبانی ادامه دارد و سوئد کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری بامدادی رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز جمعه ویدیوی جدیدی منتشر کرد که ظاهراً سربریده شدن یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هنینگ را نشان می‌دهد. آلن هنینگ که 47 سال داشت و راننده ی تاکسی بود، حدود 2 ماه پیش با کاروانی کمک رسانی از ترکیه وارد سوریه شد و چند روز بعد به گروگان داعش درآمد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این قتل نشان می‌دهد که داعش چند اندازه وحشی و نفرت انگیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز قتل آلن هنینگ را جنایتی وحشیانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. داعش در پایان ویدیویی که منتشر کرده تهدید می‌کند در اقدام بعدیش سر یک گروگان آمریکایی به نام پیتر کسیگ را خواهد برید. نبردهای شدید در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه روز جمعه شدت یافت. بنابر گزارش‌ها نیروهای کرد مانع از پیشروی داعش در برخی مناطق شدند. در همین حال اسوسییتد پرس گزارش داده است که ترکیه حملات هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را آغاز کرده است. پارلمان ترکیه پیش از این عملیات نظامی علیه داعش در خاک سوریه را تصویب کرده بود و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نیز گفته است که کشورش اجازه نخواهد داد کوبانی سقوط کند. همزمان رسانه‌های دولتی سوریه اقدام پارلمان ترکیه را اقدام متجاوزانه توصیف کردند. استفان لوفون نخست وزیر جدید سوئد روز جمعه اعلام کرد سوئد کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. نخست وزیر جدید سوئد در اولین نطقش در پارلمان این کشور گفت راه حل مبتنی بر دو کشور ایجاب می‌کند که دو طرف یکدیگر را به رسمیت بشناسند و خواستار زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر باشند. مقام‌های فلسطینی بلافاصله از این اقدام سوئد استقبال کردند، اما آمریکا آن را اقدامی نابهنگام خواند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما قطعاً از کشور شدن فلسطین حمایت می‌کنیم، اما این رویداد باید از مذاکرات دو طرف حاصل شود. سوئد نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، مجارستان، مالتا و لهستان پیش از عضویت در اتحادیه اروپا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. در پی حمله به چادرهای معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ روز جمعه معترضان اعلام کردند مذاکره با رئیس اجرایی این جزیره به تعویق می افتد. روز جمعه حدود 1000 نفر از طرفداران حکومت مرکزی چین با حمله به چادرهای معترضان در منطقه بازرگانی هنگ کنگ به زد و خورد با آنها پرداختند. در واکنش به این حمله فدراسیون دانشجویان هنگ کنگ گفته است که هیچ گزینه دیگری به جز لغو مذاکرات برنامه‌ریزی شده ای ندارد. اعتراضات در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که دولت مرکزی چین اعلام کرد که نامزدهای انتخابات 3 سال دیگر باید تایید صلاحیت شوند. این روزها که در جامعه بحث قصاص و بخشش مطرح است، خبر دیگری نیز از سوی عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایسنا مطرح شده است، مبنی بر آن که معصومه عطایی قربانی اسیدپاشی توسط پدر شوهرش از اجرای حکم قصاص که دادگاه برای متهم صادر کرده بود گذشت. در شهریور ماه سال 89 بعد از آنکه معصومه از شوهرش جدا شد، پدر شوهر معصومه عطایی اصرار می کند که او به زندگیش برگردد، اما معصومه درخواست پدر شوهرش را قبول نکرد و سرانجام پدر شوهر به خانه معصومه عطایی می رود و از او می خواهد که چشمهایش را ببندد تا هدیه‌ای که برای نوه خود گرفته را به او تحویل دهد. معصومه عطایی چشمهایش را می بندد، اما هدیه پدر شوهر اسیدی بود که روی صورت او پاشیده می شود. مسیح علی نژاد خبرنگار آزاد گفتگوی با معصومه عطایی انجام داده که با هم می شنویم.
خانم عطایی، من مسیح علی نژاد روزنامه‌نگارم. بدون مقدمه سوال اولم رو میپرسم، وقتی که پدر شوهرتون اسید پاشید به صورتتون، شما هم تصمیم گرفتید همون کارو باش بکنید و قصاص بکنید. سوالم اینه که چرا این تصمیم رو داشتید؟
برای اینکه احساس میکردم انجام این کار شاید حداقل یک بار اگر این کار انجام بشه، اون موقع که قضاوت این کار بازدارنده هست یا نه. خیلی هم میگن قصاص بازدارنده نیست و هیچ تأثیری نمیذاره، ولی وقتی انجام نشده کی میدونه تاثیرگذار هست یا نیست؟
یعنی فکر میکنید قصاص خوبه به خاطر اینکه ممکنه جلوی تکرار اسید پاشی و این اتفاق رو تو جامعه بگیره؟
نه، من نمیگم قصاص درسته، ولی الان تنها مجازاتیه که وجود داره. ولی حتی ممکن بود یه جرم بازدارنده تر، نمیدونم، یه مجازات بازدارنده تر، حتی حبس ابد اگر وجود داشت، مسلما حبس ابد انتخاب میکردم. فکر میکنم اون خیلی دردناکتر بود برای اون تا اینکه من بخوام یه آدمی قصاص کنم و یکی دیگه مثل خودم به این جامعه اضافه کنم.
خب یک بارم ظاهرا به دلیل اینکه دیه زن و مرد برابر نیست، به شما اعلام شده بود که شما باید یک مبلغی رو بپردازید تا قصاص پدر شوهرتون صورت بگیره، و در جریان هستم که البته آقای خرمشاهی وکیلتون پیگیری حقوقی زیادی انجام داد. در این مورد ممکنه توضیح بدین؟
خب ببینید، پدر شوهر من، اولا من نمیدونم این حکم اومده بود. آقای خرمشاهی برای من حکم قصاص تایید شده بود، دیه مشخص شده بود، زندانم مشخص شده بود، یعنی این حکم کاملا قابل اجرا بود برای من. منتها من توی شرایطی قرار گرفتم که خب بچه‌مو داشتم از دست میدادن، یعنی شوهر سابق من داشت هزانات بچه رو گرفته و دارم باید بچه رو تحویل میدادم. مطابق به پیشنهاد خود اینا پشت این پرونده به من پیشنهاد دادن که تو اگر از قصاص بگذری میتونی بچه رو داشته باشی، و خب من دیدم به هر حال تو شرایط قرار گرفته بودم که ترجیح دادم بچه‌مو داشته باشم تا اینکه بخوام یه آدمی پیرمرد 70 ساله رو واقعا قصاص کنم. هیچ گوره بازدارندگی نداره و شاید هیچ دلخوشی و آرامشی به من نمیده، اون چیزی که رضایت بدم در مقابل اینکه وجود بچه‌م کنار من آرامش میده.
و وقتی که قصاص نکردید و رضایت دادید، برگشتید خونه، میتونم بپرسم چه حس و حالی داشتین؟
خوشحالی رو تو وجود بچه‌م دیدم، و اون که با خوشحالی میپره بغل من، خوشحال میشه که ماجرا تموم شده و این دیگه خیالش راحته که دیگه پیش منه، هزانتش دست مامانشه، دیگه کسی حق ایجاد مزاحمت براش نداره.
در مورد شادی و خوشحالی فرزندتون گفتین، میتونم آیا این سوال رو بپرسم که الان ندیدن این شادی و لبخند روی صورت بچه‌تون چگونه است برای شما؟
من لبخند روی صورت پسرم احساس میکنم، شادیشو حس میکنم، اون شاد باشه من شاد میشم، و من پیش خودم فکر میکنم اگه این شادی که الان این لحظه به من دست داده، این خوشحالی نشاطی که من دارم، این آرامش قلبی که پیدا کردم از وجود خوشحالی بچه‌م، آیا اون لحظه‌ای که واقعا قصاص میکردم این خوشحالی داشتم؟
فکر میکنید چه چیزی میتونه این اتفاقی که برای شما افتاده رو جبران بکنه؟
خب این اتفاقی که برای من افتاده واقعا با هیچ چیز قابل جبران نیست، نه از نظر مادی و نه قصاص، یعنی نمیدونم، هیچ جوری نمیشه بگه این واقعا قابل جبران نیست. من دچار سوختگی شدید صورت، دوتا دست شدم و دوتا چشمامو به طور کامل از دست دادم و بینایی من به هیچ وجه بر نمیگرده، و قصاص اون آدم نمیدونم چیز رو تغییر نمیداد و نمیدونم بازدارندگی داشت، اصلا منصفانه بود نبود نمیدونم، اصلا هیچ کدوم اینا نمیدونم، ولی من خودم تمایل شدید انجام قصاص داشتم. من تو شرایطی رضایت دادم که تقریبا میشه بگی 5-6 ماه درمانم رو متوقف کردم به خاطر همین شرایط مالی، برای اینکه بیمه ندارم و عملم متوقف شده، برای اینکه هزینه پرداخت درمان آزاد ندارم.
میتونم بپرسم کمک های دولت به شما برای درمان چشماتون چگونه بوده؟
متاسفانه از دولت خیلی بیشتر از اینا انتظار داشتم که هیچ گونه حمایتی از طرف دولت نشد. من حدود 27-28 مرتبه جراحی کردم که همش هزینه های مردم بود، یعنی بعد از این ماجرا میتونم بگم خانواده من تقریبا مرز ورشکستگی نیستم، برای اینکه هرچی داشتن و نداشتن خرج درمان من کردن.
خانم عطایی، به هر حال شما توی شرایط سختی رضایت دادی، چون تو تمام طول مصاحبه هم گفتید که هم هزانت بچه‌تون رو می‌خواستید هم نمی‌خواستید که یک پیرمردی رو مثل خودتون با وضعیت خودتون تحویل جامعه بدید. سوالم این هست که این روزها یا در جریان پرونده ریحان جباری هستید که تو جامعه باز بحث قصاص و بخشش و اینا مطرح میشه، می‌خوام ببینم چه حس و حالی دارید وقتی این پرونده رو می‌شنوید؟
اون بله، اون شرایطش واقعا متفاوته و من خیلی متاسف شدم از اینکه شنیدم، و امیدوارم که واقعا این کارو بکنن و رضایت بدن و اصلا نمیدونم بگذرن. و من اگه توی جایگاه اونا بودم واقعا از این موضوع میگذشتم، چون اون شرایطش واقعا با من متفاوته.
گفتید که اگه جای اونها بودید، به هر حال میخوام ببینم آیا حرفی هم دارید خطاب به خانواده کلان؟ بر اساس قانون بالاخره جان یک انسان دست اونهاست. خب به هر حال شما هم توی شرایطی بودید که مثل حالا خانواده سربندی داغدار شدن، شما بیناییتون رو از دست دادین.
امیدوارم این شرایطی قرار بگیرن و نمیدونم واقعا چی بهشون بگم، ولی خدا کنه که بگذرن و ببخشن. و این خاصه قلبی منه، حالا اگر تاثیر روشون داشته باشه یا اینکه بشنون صدای منو، من ازشون خواهش میکنم که این کارو بکنن.
گفتگوی مسیح علی نژاد بود با معصومه عطایی قربانی، ببخشید معصومه عطایی قربانی اسید پاشی توسط پدر شوهرش که از اجرای حکم قصاص صرف نظر کرده است. و در اینجا میرویم سراغ روزنامه‌های بامداد امروز ایران در گفتگوی فهیمه خضر حیدری و شهرام رفیع‌زاده.
امروز دست کم سه روزنامه اعتماد، وطن امروز و همچنین خراسان گزارش‌های منتشر کردن درباره آرایش سیاسی اصلاح طلبان و اصولگرایان. روزنامه اعتماد از قول آقای محمد رضا عارف از چهره‌های اصلاح طلب نوشته که اصلاح طلبان یک فرست واحد در انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند کرد. این روزنامه از قول آقای محسن قرویان که ایشون از شاگردان پیشین آقای مصباح یزدی بوده و در حال حاضر منتقد ایشون، تاکید کرده که آقای مصباح یزدی نمیتونه محور وحدت اصولگرایان باشه. روزنامه وطن امروز تاکید کرده که فتنه‌گران خودشون رو برای حضور در انتخابات مجلس آماده میکنن و هشدار داده به اصولگرایان در این باره. اما روزنامه خراسان خبر داده که 19 مهر ماه با سخنرانی آقای مصباح یزدی قرار است یک همایشی برای اتحاد اصولگرایان در انتخابات بعدی برگزار بشه که این روزنامه گفته که در این همایش معلوم میشه که چه طیف‌هایی از اصولگرایان حاضر به ائتلاف با آقای مصباح یزدی و نزدیکان او خواهند.
موضوع دیگه‌ای که مطبوعات امروز بر سرم توافق داشتن که بهش بپردازن، مناقشات اخیر هست بر سر آمارهای اقتصادی که دولت آقای روحانی اعلام می‌کنه.
بله، امروز روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. از قول آقای محمد باقر نوبخت اشاره کرده به اینکه برخی از نمایندگان مجلس و همچنین برخی کارشناسان اقتصادی آمارهای دولت رو قبول ندارن. نوبخت گفته که ما مستندات این آمارها رو ارائه خواهیم کرد و نرخ رشد رو هم ایشون گفته 4.6% بوده، از منفی 5.8% سال 92 به این رقم رسیده. اما روزنامه تعادل رفته به سراغ شماری از شناسان اقتصادی که در میان این چهره های اقتصادی به ویژه آقای حسین راغفر تأکید کرده که آمارهایی که دولت آقای روحانی ارائه میکنه در زندگی مردم قابل لمس و احساس نیست. در این حال ایشون گفته که سیستم آمارگیری در ایران هم دچار مشکل است.
نگاهم بکنیم به روزنامه شرق. روزنامه شرق خبر میده که ارائه مجوز به دانشگاه های تک جنسیتی در ایران از این به بعد متوقف شده. آیا حقیقت داره و چگونه این اتفاق افتاده؟
بله، روزنامه شرق از این طرح، یعنی طرح راه اندازی دانشگاه‌های تک جنسیتی که در دولت آقای احمدی نژاد به شکل گسترده‌ای از سوی وزارت علوم دنبال می‌شد، به عنوان یک طرح شکست خورده یاد کرده و نوشته که وزارت علوم به همین دلیل ارائه مجوز به این دانشگاه‌های تک جنسیتی رو متوقف کرده. آمارهایی که روزنامه شرق منتشر کرده نشون میده که دانشگاه‌های غیر انتفاعی که دانشگاه‌های تک جنسیتی هم جزء اونها هستند، در فاصله 2 گذشته میزان پذیرش دانشجویانشون از 12% از میان کل داوطلبان به 8% کاهش پیدا کرده. و این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از جوانان علاقه‌ای به تحصیل در دانشگاه‌های تک جنسیتی ندارند.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز. و یک خبر کوتاه، این که رئیس سازمان هواشناسی ایران گفته است که 1/3 تصاویر هواشناسی تهران به دلیل وجود پارازیت نامفهوم است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، داوود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی ایران روز جمعه گفت که شهر تهران تنها 1 رادار اصلی در شهر پرند برای هواشناسی دارد. به گفته وی این رادار احتمالاً به دلیل امواج پارازیت مشوش و دارای نویز است، یعنی پر سر و صدا است، و این امر 1/3 تصاویر هواشناسی تهران را نامفهوم کرده است. رئیس سازمان هواشناسی ایران گفته است که عدم پیشبینی طوفان تهران در خرداد ماه گذشته احتمالاً به دلیل همین نامفهومی تصاویر بوده است. گفته‌های رئیس سازمان هواشناسی ایران. و می‌رسیم به پایان این بخش خبری. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسد.